شنوندگان عزیز، همون گونه که به اطلاع شما رساندیم، در 30 سالگرد انقلاب بهمن با آقای ناصر رحیم‌خانی به گفتگو نشستیم و از ایشان درباره علل و عوامل و نتایج انقلاب و چشمانداز تحولات آینده پرسیدیم. آقای رحیم‌خانی کوشنده سیاسی هستند و علاوه بر این در زمینه تاریخ دگرگونی ایران معاصر نوشته هایی را منتشر کردند که از جمله می توان به کتاب جمهوری خواهی در ایران اشاره کرد. جناب رحیم‌خانی، خدمت شما سلام صمیمانه دارم و تشکر می کنم که دعوت رادیو پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
سلام به جمشید حسینی و همکاران عزیز رادیو پیام آزادی و سلام دارم برای خانم ها و آقایان شنونده رادیو شما.
درود به شما جناب رحیم‌خانی. آقای رحیم‌خانی، 30 سال از انقلاب بهمن می‌گذرد. آرمان‌های انقلاب بهمن برجاست. هنوز خواست‌ها و مطالبات طبقات مردم و نیروهای اجتماعی که در انقلاب شرکت کرده بودند متحقق نگردیده است. 30 سال پس از انقلاب، حاکمیت واپسگرای برآمده از آن انقلاب نتوانست است خود به ثبات سیاسی دست یابد. شکاف و اختلافات درون جناح‌های مختلف رژیم با گسترش مبارزات مردم عمیق‌تر گردیده است. جنبش‌های اجتماعی در ایران مانند جنبش کارگران، زنان، دانشجویان و ملیت‌ها بی‌وقفه برای تحقق خواست‌ها و مطالبات خود دست به اعتراض و مبارزه در اشکال مختلف علیه حاکمیت می‌زنند. بحران‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که منجر به سقوط رژیم سلطنتی گذشته شد نه تنها تخفیف نیافته، بلکه بحران‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی منشأ و به وجود آورنده آن بوده است، اوضاع کشور را نابسامان‌تر و بحرانی‌تر نموده است. بر این زمینه از شما تقاضا دارم که بفرمایید علل و عوامل انقلاب چگونه شکل گرفت.
درباره انقلاب گفتند انقلاب را کسی به راه نمی اندازد، انقلاب به راه می افتد، رخ می دهد. و خب این سخن بیان گستردگی زمینه ها و انگیزه ها و همچنین گوناگونی نیروهای درگیر در انقلاب و کنش ها و واکنش های سیاسی بیشماری است که در روند آغاز انقلاب، گسترش و فرجام انقلاب در هم گره می‌خورند، در مواردی از هم می‌گسلند و پیامدهای دوباره می‌آورند پیش‌بینی ناپذیر. و در این باره باز گفته شده که انقلاب مثل سیل است، کوتاه‌ترین راه و ویرانگرترین راه رو انتخاب می‌کنه و اندیشه های سیاسی و پروژه های سیاسی روشنگران یا نیروهای درگیر در انقلاب یا کسانی که طرح‌هایی برای انقلاب داشتند اساساً بدین گونه نیست که گویی مثل یک لوح یا مثل یک تومار اون چیزی که قرار است در انقلاب به تحقق بپیوندد در آن نوشته شده و با باز شدن این تومار اون نوشته ها یکی به یکی صورت تحقق میپذیره. نه، انقلاب همونجوری که گفته شد در بسیاری از موارد همچون سیل هستش و همون تعبیری هم که خب شما به خوبی به خاطر دارید که مهندس بازرگان هم به کار گرفت اونجایی که گفتش که باران میخواستیم در سیل آمد، یعنی خواهان یک دگرگونی های تدریجی در چارچوب قانون اساسی مشروطه ایران بودند شماری از نیروهای ملی و نیروهای مذهبی میانه، اما جنبش اعتراضی سرانجام به انقلاب رسید. و اما پژوهشگرانی که در تاریخ دگرگونی های سیاسی و اجتماعی ایران پژوهش کردند، در زمینه و در پیش زمینه بروز انقلاب بهمن 57 از جمله به رویدادهایی در تاریخ ایران، دگرگونی هایی در جامعه ایران اشاره کردند که در بیشتر پژوهش ها به این دو زمینه اشاره میشه، به این دو رویداد و به این دگرگونی هایی که پیش اومد. یکیش کودتای آمریکای انگلیسی 28 مرداد و پژوهشگران از دو جهت روی تأثیرگذاری کودتای 28 مرداد اثر دارن. یکی اون زخم عمیقی که به ذهن و روان ایرانیان زد و تحقیری که با شکست جنبش ملی مصدقی به ایرانیان روا داشته شد و نه فقط این، بلکه شکاف بین توده مردم ایران و رژیم سلطنت را گسترده کرد، بلکه از زاویه تأثیری که کودتای آمریکایی انگلیسی بر خود ساختار رژیم سلطنتی و به طور روشن‌تر بر روح و فکر و روش و منش پادشاه ایران هم اثر گذاشت، به این هم توجه کردند. به این معنا که وابستگی روانی سیاسی شاه به قدرت بیگانه رو در اعماق روح شاه ریشه‌دار کرد، پادرجاتر کرد و به گونه ای که برحال فرصت باشه خواهیم پرداخت، در جریان انقلاب هم همین سایه حضور پررنگ قدرت های بیگانه در دگرگونی قدرت سیاسی در ایران خودش رو نشون داد در چگونگی برخورد شاه با مسئله انقلاب. دگرگونی دومی که به عنوان پیش زمینه بهش اشاره میشه، رفرم هایی هستش که در آغاز دهه 40 خورشیدی در ایران صورت گرفت و میدونید که این مجموعه رفرم ها که نهایتا به دست خود شاه ارائه شد و پیش برده شد و در رفرندوم ششم بهمن به تصویب رسید که در اون مجموعه پیشنهادها هم یکی مسئله اصلاحات ارضی بود و دیگری حق رأی زنان در انتخابات و سهمیستان کارگران در سود کارخانه ها و غیر و غیر. به این هم اشاره میشه که دگرگونی هایی رو در ساختار طبقاتی و در قشربندی های اجتماعی ایران به وجود آورده هستش. به چه معنا؟ به دو معنا که رفرم ارضی که میبایست یک قشر متوسط و مرفه دهقانان رو به جای زمینداری بزرگ و به جای زمینداران بزرگ به عنوان پایگاه اجتماعی رژیم سامان داده بشه، این صورت تحقق پیدا نکرد. شما میدونید که طرح اولیه اصلاحات ارضی به توسط حسن ارفنجانی وزیر کشاورزی کابینه امینی بنا بود اجرا بشه و در اون طرح میبایستی که به جای زمینداران بزرگ و واجدگرگونی که در مناسبات زمینداری و ارباب و رعیتی به وجود میومد، قشر مرفهی و قشر میانه از دهقانان به عنوان پایگاه اجتماعی نوین برای رژیم سیاسی سامان میافت. اما بعدها که اصلاحات ارضی و مراحل سگانه اصلاحات ارضی به گونه‌ای پیش رفت که این صورت تحقق به خودش پیدا نکرد و در جریان پیشبرد اصلاحات ارضی اون نیروی زمینداران بزرگ و سران ایلها که یکی از پایه‌های اجتماعی قدرت اجتماعی بودند و در قدرت سیاسی هم نقش و سهمی داشتند، به تدریج زوال پیدا کرد. یعنی شما میدونید که در تاریخ ایران و در تاریخ معاصر ایران قدرت سیاسی که در دربار و در دست دولت متمرکز بود، اما در این حال نیروهای اجتماعی در قدرت سهم و نقشی داشتند و گونه ای تعادل قوای سیاسی در ساختار سیاسی ایران برقرار بود. یعنی بخشی از زمینداران بزرگ و سران ایلها، دیگر روحانیون و روحانیون بزرگ ایران و ارتش اینها در ساختار قدرت ایران به گونه‌ای سهم و نقش داشتن و گونه‌ای تعادل قوا برقرار بود. دگرگونی هایی که در دهه 40 به وجود آمد این نقش این نیروها رو فرو کاست، زمینداری بزرگ دگرگون شد با مسئله حق بدیج حق رأی زنان. یعنی اگر که بپذیریم حتی ممکن بود که پاره از روحانیون به گونه ای با مسئله اصلاحات ارضی و دگرگونی در ساختار زمینداری و ارباب رعیتی کنار بیایند، اما کنار اومدنشون با پذیرش حق رأی زنان در انتخابات امکان پذیر نبود. بنابراین هم امر رفرم ارضی و هم مسئله حق رأی زنان سبب شد که پیوند دیرینهی که بین دستگاه روحانیون شیعه ایران و قدرت سیاسی و دربار وجود داشت و این پیوند دیرینه به گونه ای توأم با نوعی پذیرش و احترام و متقابل بود که پیشینه طولانی‌تری داره که متاسفانه فرصت نیست بهش پرداخته بشه. در اینجا با رفرم ارضی و با مسئله حق رأی زنان یکی دیگر از پایگاه های اجتماعی قدرت سیاسی و یکی دیگر از نیروهایی که در اون تعادل قوای سیاسی سهیمی بودن از دستگاه سیاسی و از دستگاه سلطنت جدا شد. یعنی روحانیت هم به تدریج از دستگاه سلطنت فاصله گرفت و میدونید که با پیش آمدن شورش 15 خرداد که بیشتر در نتیجه کنش ها و در نتیجه واکنش ها و سخنرانی های آیت الله خمینی و پیروان او صورت گرفت، هم روحانیت با دستگاه فاصله گرفت و شکاف پیش اومد بین دستگاه روحانیت و دستگاه سلطنت و هم در خود دستگاه روحانیت شکاف افتاد. برای اینکه باز شما به خوبی میدونید که روحانیون بزرگ و درجه اول حوزه های علمیه و مراجع عالی قدری که اسم آورده میشد به گونه ای یک نوع غیر سیاسی بودن محتاطانه ای رو و در این حال سهم خواهی از دولت رو ترجیح میدادند بر مقابله مستقیم با دستگاه دولت و با سلطنت. اما ما شورش 15 خرداد به وسیله آقای خمینی و بعد به وسیله پیروان او که بیشتر در رده های دوم و رده های میانی دستگاه روحانیت جا داشتن، این رویارویی آشکار شد و این شکاف با و این جدایی از سلطنت و دستگاه سلطنت و روحانیت به وجود اومد. بازار هم که یکی از به اصطلاح مراکز داد و ستد سنتی بود، در این روند رفرم هایی که از بعد از سال 40 در پیش گرفته شد آرام آرام هرچی بیشتر به خیلی به اصطلاح ناراضی ها پیوست. اما اونجایی که سیاست توسعه اقتصادی شاه بود که به دنبال رفرم ها میبایستی که زمینه برای گسترش سرمایه گذاری و به ویژه سرمایه گذاری های خارجی و پیشرفت صنعتی و تولید و بانکداری و بازرگانی گسترده بشه، این مجموعه توسعه اقتصادی رژیم شاه مبتنی بر مدل توسعه اقتصادی بدون آزادی های سیاسی بود. یعنی این ترتیب اون بخش از بورژوازی نوپای ایران هم که در دهه 40 شکل می گرفت و گسترده می شد در تصمیم گیری های اقتصادی در زمینه چگونگی سرمایه گذاری، کارهای زیربنایی، رشته هایی که باید سرمایه گذاری بشود و که به طور کلی در سیاست های عمومی اقتصادی نقش و سهمی نداشت. از این رو این نیروی هم که به تدریج گسترده می شد نمیتونست به عنوان یک پایگاه سیاسی مطمئن برای رژیم فعالیت بکنه. اما در زمینه سیاسی همینجور که خدمت شما گفتم در تاریخ سیاسی ایران حتی بعد از روی کار اومدن رضا شاه و تأسیس دولت متمرکز مرکزی و گسترش قدرت نهاد اداری و نهاد ارتشی در سراسر جامعه ایران و به اصطلاح برچیده شدن بساط خانخانی و فئودالی، باز گونه‌ای تعادل قوای سیاسی در سنت سیاسی ایران وجود داشت که همونطور که خدمتتون گفتم زمینداری بزرگ و سران ایلها، دستگاه روحانیت شیعه و ارتش از ارکان این مجموعه بودن که اون تعادل سیاسی رو به اصطلاح به وجود می آورد. دیگر دولت‌های ما هم دولت‌هایی بودن که به هر رو دولت‌های سیاسی بودن، کابینه‌های سیاسی بودن، اما آخرین کابینه سیاسی ایران کابینه علی امینی است که بنا بود به پشتیبانی سیاست‌های آمریکا و کندی مجموعه رفرم‌های اقتصادی و سیاسی دهه 40 رو پیش ببرد که واسه همونجوری که خودتون می‌دونید با توافق شاه و دستگاه دولت کندی، شاه پیشبرد رفرم‌ها رو خود به عهده گرفت و امینی کنار زده شد و امینی آخرین کابینه سیاسی ایران است. پس از اون کابینه های ایران تماماً کابینه های بروکراتیک متشکل از افراد و تحصیل کرده و تکنوکرات برای اجرای برنامه های اقتصادی هست. این رو از این رو باید بهش توجه داشت که در جریان جنبش اعتراضی و در جریان خیزش انقلابی دولت یا کابینه یا دستگاه اداری، فرهنگی و سیاسی نظامی ایران سرشت و خصلت سیاسی مستقل ندارد که بتوند در رابطه با جنبش های اعتراضی و شورش و بعدها انقلاب بتونه راه حل های سیاسی ارائه بکنه. یعنی کابینه ها، کابینه و وزرا و دستگاه دولت تماما افرادی هستند که استقلال سیاسی و استقلال فکر و اندیشه ندارند. به این ترتیب دولت مجری فرامین شاهانه شد. مجلس شورای ملی که میبایستی که محل اجتماع نمایندگان ملت ایران باشه، باز محلی شد که میبایستی که فرمان ها و تصمیماتی که از بالا گرفته شده بود به تصویب برسونه. ارتش تماما در اختیار شاه قرار گیره. شما باز میدونید که در دوره گذشته و باز از شهریور 1320 و در کناری رضا شاه تا سالهای میانی دهه 40 و به ویژه تا پیش از کودتای 28 مرداد در ارتش شما با فرماندهانی روبرو هستید که خود دارای شخصیت مستقل هستن و حتی به صورت مستقل میتونن که ادعای تشکیل کابینه داشته باشن یا به در سیاست خارجی نظرهایی داشته باشن و با انگلیس یا آمریکا یا با شوروی و دیگر قدرت‌های اروپایی هم وارد در گفتگو و مذاکره سیاسی بشن. اما از دهه 40 به بعد و به تدریج با چیرگی دیکتاتوری فردی شاه بر همه دستگاه‌های اداری و سیاسی و نظامی، ارتش هم تبدیل به سازمان میشه که به گفته‌ای بسیار درست ارتش بود فریدون جمع، از دیگه ارتش شاهنشاهی نبود، ارتش شاه بود و فرماندهان نیروهای سگانه ارتش جرأت اینی که ابراز بکنن که حتی برای نیروی تحت فرمانشون به چه سلاحی نیاز دارن، این جرأت رو هم نداشتن. نمونه مشخص خاتم فرمانده نیروی هوایی که داماد شاهن بود، دست به دامن اسدالله علم وزیر دربار شاه میشه که و به صورت گلایه میگه که شاه مستقیما فرمان میده به طوفانیان که این هواپیماها و این سلاح‌ها برای نیروی هوایی ایران تهیه بشه، به حال اینکه ما به یک همچه سلاح‌هایی یا نیاز نداریم یا امکان آموزشی و کادر نداریم برای اینکه بتونیم از این سلاح‌ها استفاده بکنیم. سیاست خارجی تماماً در اختیار شاه هست. نمونش رو احتمالاً شما باید شنیده باشید که شاه در ملاقات با کیسینجر وزیر امور خارجی وقت آمریکا، وزیر امور خارجی خودش آقای خلد اکبری رو پشت در نگه می‌داره، یعنی در مصاحبه با کیسینجر مذاکره می‌کنه، آقای خلد اکبری پشت در و ایستاده منتظر پایان گفتگوی شاه با کیسینجر هستن. سیاست نفتی در اختیار شاه بود. شاه همچنین به مسائل دیگه از قبیل پرونده زندانیان سیاسی و گروه های سیاسی هم مستقیما رسیدگی میکرد. حساسیت ویژه‌ای داشت روی پرونده گروه نیکخواه، روی پرونده گروه بیژن جزنی و روی پرونده گروه فلسطین و بعدها با پیدایی جنبش فدایی و سازمان مجاهدین پرونده ها به صورت مستقیم از نظر شاه میگذشت. به این ترتیب همپای رفورم هایی که در دهه 40 صورت گرفت و ساختار اقتصادی ایران رو دگرگون کرد، توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی رو همراه آورد و ساختار اجتماعی رو هم دگرگون کرد. زمینداری بزرگ و زمینداران بزرگ آرام آرام از صحنه به کنار رفتند و به جاش کشت مکانیزه و کشت صنعت‌های بزرگ به اصطلاح به وجود اومد و سایر دگرگونی‌هایی که صورت گرفت اینها همراه و همزمان شد با گسترش دیکتاتوری فردی شاه. یعنی توسعه اقتصادی همونی که خدمت شما عرض کردم همراه با آزادی‌های سیاسی نبود. این که جامعه ایران امکان آزادی سیاسی داشت یا نه، همه این قبیل حرف‌ها و صحبت‌ها و توجیهات رو شنیدیم و این یک الگوی جهانی بود که در هر کجا دولت‌های اقتدارگرا کودتایی و دیکتاتوری زیر حمایت قدرت جهانی آمریکا و در شرایط جهان دو قطبی در شرایط جنگ سرد حکومت‌هایی رو می‌آوردن که توسعه اقتصادی همراه با شدیدترین سرکوب‌های سیاسی و فشار و اختناق بود و نمونه‌ای هم که در ایران پیش گرفته شد به این ترتیب بود. بنابراین از اونجایی که نه در اقتصاد، نه در سیاست، نه در فرهنگ و نه در ارتش چیزی خارج از اراده و تصمیم شاه پیشرفت نمی‌کرد، همه تضادها، همه نارضایی ها به سوی دربار و به سوی شخص شاه رو می کرد و به گفته ای تضادها در دربار و به ضد دیکتاتوری فردی شاه کانونی می شد. شما یادت بکنید امیر عباس و خودجا که 13 سال نخست وزیر شاه بود بارها و بارها در صحبت های خودش مطرح کرده بود که ما هرانچه که هست و هرانچه که داریم از برکت سر شاه داریم و یک بار که گویا خبرنگار یا خبرنگارانی از شخص دوم مملکت مثل آورده بودن، یعنی که هویدا شخص دوم مملکت هست، هویدا واکنش کرده بود که این حرف شما به این معناست که گویی ما شخص اول اسم آورده بودن، یعنی که اعلی حضرت گفت که این حرف رو نزنید، وقتی شما از شخص اول حرف میزنید گویی که ما در مملکت شخص دوم یا سوم هم داریم و حال آنکه فقط و فقط ما شخص اول داریم. من گاهی اوقات دارم فکر میکنم که این پاسخ امیر عباس و هویدا آیا آگاه یا ناآگاه یک پاسخی، یک جور پاسخ رندانه، یک جور واکنش عاطفی درونی نبوده به اون تحقیری که میشه در طرف شاه و خودش هم میدونست که تحقیر میشه و به این ترتیب همه خوب و بد رو سیاه و سفید نکنیم، همه خوب و بد دوره به اصطلاح شاه رو هم از پیشرفت اقتصادی، سیاست نفتی، نمیدونم اینکه ارتش به ارتش، نمیدونم پنجم جهان تبدیل بشه و غیره و غیره و از اون ور هم نابسامانی ها، نارسایی ها و فشارها و فسادها و غیره و غیره رو آگاه یا ناآگاه هویدا متوجه شخص شاه کرده بود. یعنی هر اون جایی که نظام های سیاسی که کار میکنه شما با یک جامعه مدنی روبرو هستید، با یک فضای سیاسی روبرو هستید که در آن فضای سیاسی احزاب و سازمان ها، سندیکا های مستقل حرفه‌ای وجود دارند و در سیاست تصمیم گرفته میشه، در فضای سیاسی با مشکلات اقتصادی و با چگونگی توزیع ثروت‌های ملی برخورد میشه و تصمیم گرفته میشه. در جامعه ایران و در نتیجه دگرگونی‌های دهه 40 هیچ گونه فضای سیاسی باز نبود و نهادهای مستقل مدنی و صنفی شکل نگرفته بود. احزاب و نیروها و سندیکاهای هم وجود نداشت، روزنامه‌نگاری آزاد وجود نداشت. در نتیجه وقتی که در سالهای 50 در نتیجه شکست طرح و برنامه های اقتصادی نارضایی های شروع شد و نارضایی ها از حاشیه شهرها شروع شد و بعد به شهرها کشیده شد، همه این نارضایی ها متوجه دربار و متوجه شاه شد و نیروی و یا یک نیرویی که نقش لولا، نقش میانه بازی بکنه بین حکومت شوندگان و حکومت کنندگان و واسطه باشه برای حل اختلاف ها و درگیری ها و تضاد ها، این وجود نداشت. در نتیجه سرشت جنبش اعتراضی سرشتی ضد دیکتاتوری به خودش گرفت و به تدریج گسترش پیدا کرد و کشیده شد به انقلاب. اما این که چگونه همه نیروهای شهری به این میدان جنبش اعتراضی کشیده شدن و چگونه جنبش به انقلاب فرارویید، اینها رو من ناگزیرم در آخر یک یادآوری بکنم و بگم که به گمان من کودتای 28 مرداد 32 و دگرگونی های دهه 40 که همراه با دیکتاتوری فردی شاه درسته که به عنوان پیشزمینه های بروز جنبش های اعتراضی عمل کردن، اما نمیشود به گونه ای تقدیر گرایانه تکامل جنبش های اعتراضی به انقلاب و به انقلاب اسلامی رو مستقیم و تقدیرگرایانه و ما به ازای یک به یک کودتای 28 مرداد یا رفرم های دهه 40 و سیاست توسعه اقتصادی بدون آزادی های سیاسی رژیم شاه دونست، باید دید که در سالهای 54 و 57 چه کنش‌ها و واکنش‌های صورت گرفت، چه نیروهایی در میدان بودند، سیاست‌های رژیم در برخورد با جنبش‌های اعتراضی به چگونه بود و چگونه این جنبش اعتراضی به یک جنبش انقلابی فرارویید. ولی اگه بخوایم به اصطلاح خلاصه بکنیم، باید گفتش که مجموعه دگرگونی‌هایی که در دهه 40 به وجود اومد، دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، اینها اون بستر و اون زمینه هایی بود که جنبش های اعتراضی شهری رو سبب شد. من از این جهت به جنبش های شهری، جنبش های اعتراضی شهری اشاره میکنم و تکیه دارم که به گمان من جنبش های اعتراضی تاریخ اخیر ایران، تاریخ دوران نوین ایران از مشروطه به این سو، تماما جنبش های شهری هستش، نه که جنبش های دهقانی و جنبش های اعتراضی دهقانی و حتی جنبش های اعتراضی رادیکال دهقانی نداشته این، نه داشتیم، اما جنبشی که بتونه به دگرگونی هایی در فضای سیاسی ایران، در صحنه سیاسی ایران بیانجامد، اساسا جنبش های شهری هستند و در بین شهرها هم شهرهای بزرگ ایران هستند، شهرهای مراکز تولیدی و مراکز تجاری ایران هستند با جمعیت‌های بزرگ شهری و سرشت جنبش‌های اعتراضی هم سرشتی ضد استبدادی و ضد استعماری بوده هستش و بنابرای همین سرشت ضد استبدادی و بعدها ضد دیکتاتوری توانسته که گروه ها و قشن های بسیار بسیار وسیع و طیف های گوناگون نیروی شهری رو در جهت مبارزه ضد استعماری یا ضد استبدادی یا ضد دیکتاتوری همسو بکنه و در جاهای این مجموعه ها رو به همدیگه گره بزنه. و در انقلاب ایران هم یک همچه روندی رخ داد و شما میدونید که اولین نشانه های اعتراضی که در حاشیه شهرها به وجود اومد، نیروی محرکش بیشتر همون دهقانان رانده شده از زمین دیدند که همونجور که خدمتون گفتم برنامه های اصلاحات ارضی نتونست یک قشر مرفه و نیمه مرفه دهقانی رو جایگزین مناسبات گذشته بکنه و این انبوه رانده شدگان از روستا که در شهرهای بزرگ در حاشیه شهرها بودن، اینها نیروهای محرکه بودن که اولین اعتراض ها رو داشتن. اما اون چیزی مربوط به جنبش های اعتراضی ضد دیکتاتوری و آزادی خواهانه هستش، این بیشتر به وسیله گروه های بزرگ و گروه های وسیعی از روشن فکران ادامه بدیم که من گفته بودم که این دهقانان کنده شده از زمین و رانده شده به سوی حاشیه شهرها، اینها در جریان برپایی نخستین جنبش های اعتراضی شهرها جزء نیروی محرکه‌ای بودند که به اصطلاح با بروز بحران اقتصادی و دشواری های اقتصادی دهه 50 این نیروها پا به میدون گذاشتند و خواسته های رفاهی رو مطرح کردن، برای اینکه در حاشیه شهرها با یک وضعیت بسیار بسیار نابسامانی زندگی می‌کردن. اما در دنباله این مجموعه نابسامانی های اقتصادی و سیاسی که در سالهای 50 بروز کرد، اون در نتیجه دیکتاتوری فردی که بر جامعه ایران حاکم بود، حزب‌های سیاسی مستقلی وجود نداشت، سندیکاها و تشکل‌های حرفه‌ای در میان نبود، نهادهای مدنی در بین نبود و فضای سیاسی که در اون فضای سیاسی مجموعه کنشگران سیاسی و نهادهای مدنی و بتونن که مشکلاتی رو که بروز میکنه براش راه حل پیدا بکنن، اینها این امکان پذیر نبود. در نتیجه و اون چیزی که میتونه نقش میانی و نقش لولا رو داشته باشه که در شرایط بروز اختلاف‌های شدید بین حکومت شوندگان و حکومت کنندگان نقش واسطه و نقش تعدیل کننده‌ای رو بازی بکنه، اینها هم در میان نبود. در نتیجه اعتراض‌ها و جنبش‌های اعتراضی مستقیماً سرشت سیاسی پیدا می‌کرد و سرشت سیاسی ضد دیکتاتوری پیدا می‌کرد و متوجه دربار و متوجه شخص شاه می‌شد، برای اینکه دولت و کابینه به اصطلاح سیاسی مستقلی نبود که بتونه با اراده مستقلی برنامه های سیاسی رو برای پاسخگویی به نیاز و پاسخ به جنبش های اعتراضی داشته باشه. مجلس به همین ترتیب از روزنامه های آزاد و مستقل هم خبری نبود. اما در سالهای 54 و 55 در کنار جنبش های اعتراضی شهری که می‌بینیم، این نهایتاً روشنفکری شهری و روشنفکری وابسته و همبسته با قشرهای میانی جامعه شهری ایران هستش که به این جنبش اعتراضی رنگ سیاسی میده و خواسته های دموکراتیکی رو در چارچوب قانون اساسی مشروطه ایران به میان میکشونه. شما میدونید که تمامی اعلامیه ها، اطلاعیه ها و بیانیه هایی که در فاصله سالهای 54 و بعد 55 دیگه 55 بعد تا آستانه انقلاب منتشر شده و همچنین در همه گرد همایی ها خواسته هایی که مطرح شده، خواست آزادی های سیاسی قانون اساسی مشروطه ایران هستش. شیوه های مبارزاتی هم شیوه های مبارزه ای هستش که در چارچوب قانون اساسی هستش. شما میدونید که شعار اصلی جبهه ملی دوم از سال 39 تا سال 41 و بعد تا آستانه انقلاب این بود که هدف جبهه ملی ایران استقرار و حاکمیت ملی است. هدف جبهه ملی ایران استقرار و حاکمیت قانون است. همچنین نهضت آزادی مهندس بازرگان خواسته هایی رو مسئله که کاملا در چارچوب قانون اساسی بود و در دادگاه نظامیش هم مطرح کرد که و هشدار به جایی داد که ما آخرین گروهی هستیم که به جرم فعالیت در چارچوب قانون اساسی و به جرم فعالیت قانونی داریم محاکمه میشیم. بعد از این ممکن استش که مبارزات رنگ و بوی دیگه‌ای پیدا بکنه. و گذشت از این نیروهایی که اسم آوردم، عرض کردم که نیروی روشنفکری شهری ایران یک طیف بسیار گسترده و رنگارنگی رو تشکیل میداد که از چپ ها، چپ مستقل، سوسیالیست ها، سوسیال دموکرات ها و نیروهای نزدیک به جبهه ملی، نیروهای نزدیک به نهضت آزادی و نیروهای مذهبی میانه رو در بر میگرفت و اینها تماما خواسته هایی رو مطرح میکردن در چارچوب قانون اساسی و شیوه های مبارزاتیشون هم شیوه های مبارزات قانونی بود. این که روشنفکری ایران و نخبگان سیاسی ایران نتونستن در جریان گسترش جنبش اعتراضی که تنها به انقلاب فرارویید بتونن نقش مؤثر تری ایفا بکنن یا بتونن که به اصطلاح سرکردگی انقلاب رو از آن خودشون بکنن، این البته به ضعف ها و نارسایی های فکری و سیاسی این مجموعه نیروها و همچنین به شرایط فعالیت سیاسی برمیگرده و به دو عامل اساسا مهمتر دیگه برمیگرده که یکی سرکوب سیستماتیک مجموعه نیروهای چپ و دموکراتیک و بسته شدن فضای سیاسی هستش که جایی برای حرکت و بالندگی این مجموعه نیروها باقی نمیگذاشت و دیگری همزمان رشد گرایش های مذهبی هستش که وسط طبیعی در جامعه ایران در قشرهای ایران وجود داشت و از راه نهادهای سنتی و همچنین از راه شبکه بسیار گستردهی که در اختیار روحانیت ایران قرار داشت این گرایش مذهبی رشد میکرد، ترجمه میکرد و میتونست و بالا میومد. و اما نهایتا هم چگونگی برخورد دستگاه سلطنت با بحران سیاسی و با جنبش های اعتراضی که رخ داده بود به سهم خود عامل شاید بشود گفتش که یک عامل بسیار بسیار تعیین کننده بود در رادیکالیزه کردن جنبش اعتراضی و کشونده شدنش به انقلاب. این رو از این جهت خدمت شما میگم که شما میدونید که از 54 به ویژه 55 تا آبان 57 که شورش ها و اعتراض های شهری وجود داره و همون بینید که به خدمتون گفتم رنگ و بوی گوناگونی هم داره، همه نیروها درش سهیم هستن و به تدریج از سالهای 56 از میانه های 56 هست که نیروهای مذهبی و طرفداران آیت الله خمینی هم وارد میشن و به آرامی فضا رو در اختیار خودشون میگیرن و سرکردگی رو میتونن که از آنها خودشون بکنن. با این همه تا آبان 57 سخنی از انقلاب و جنبش انقلابی گفته نمیشد. دو دلایل گوناگون. یکیش این بود که نیروهای جبهه ملی، نیروهای نهضت آزادی و نیروهای مذهبی میانه رو برای نامیدن جنبش اعتراضی واژه‌هایی رو به کار می‌گرفتند مثل نهضت، نهضت ملی، نهضت ملت مسلمان. چرا؟ زیرا که نهضت و این واژه‌های نهضت و نهضت ملی و نهضت ملت مسلمان هم گونه‌ای خواسته‌های ملی و مذهبی رو بیان میکرد و هم چارچوبه تلاش و فعالیت در چارچوب قانون رو بیان میکرد و خواسته هایی رو بیان میکرد که خواسته های اصلاحی و خواسته های رفرمی میتونیم بهشون نام بدیم. و حال این که واژه انقلاب و جنبش انقلابی به نظر میومد که واژه رادیکالی است که بیشتر از سوی گرایش های چپ به کار گرفته میشه و توجه دارد به دگرگونی بنیادی کل ساختار اقتصادی اجتماعی سیاسی جامعه. از این رو به دقت توجه میشه که واژه انقلاب به کار گرفته نشه. وقتی که در آبان 57 شاه در اون پیام رادیویی گفت که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، از اون زمان به بعد هستش که انقلاب و واژه انقلاب نشان اون جنبش اعتراضی سراسری شد که روز به روز گسترده‌تر می‌شد و روز به روز هم رنگ و مایه اسلامی به خودش می‌گرفت و هرچی بیشتر زیر سرکردگی سیاست‌ها و شعارهای آیت الله خمینی قرار می‌گرفت. شما می‌دونید که اون پیام رو فرح پهلوی و رضای قطبی به همراه حسین نصر تهیه کرده بودند و به گونه‌ای به شاه قبولاندند. یعنی وقتی که به شاه داده بودن، ابتداعا شاه واکنش کرده بود و گفته بود من این پیام را نمی‌خونم، رضای قطبی گفته بود که وقت آن است که اعلی حضرت به ملت بپیوندند. این که سیاست فرح پهلوی و رضای قطبی به چه قرار بود و بر این تصور بود که با خوندن این پیام جنبش اعتراضی رو آرام بکنند، خب نتیجه عکس دوباره آورد. چرا؟ برای اینکه در این پیام شاه چی گفت؟ گفت که قانون اساسی زیر پا گذاشته شده، دولت ملی نبوده، مجلس ملی نبوده و فساد مالی و فساد سیاسی عجین بوده و به عنوان پادشاه مشروطه تعهد میکند که انتخابات آزاد برگزار کند، مجلس نمایندگان ملت تشکیل بدهد و دولت ملی تشکیل بدهد و جلوی فساد توامان سیاسی و مالی رو بگیره. یعنی چی؟ یعنی که تمام این نابسامانی ها توسط من صورت گرفته و مسئول مستقیم منم که قانون اساسی رعایت نشده، که دولت ملی نداشته، این که مجلس ملی نداشته. خب از اینجا بود که واژه انقلاب همه گیر شد و همونجور که خدمتون گفتم شد نشان اون جنبشی که به انقلاب و به سرنگونی رژیم پادشاهی انجام شد.
جابر امیرخانی باید بلافاصله این سوال رو ترک کرد که آیا انقلاب مردم ایران شکست خورد؟ و اگر که پاسخ مثبت است چرا؟ و اگر پاسخ منفی است، انقلاب چه نتایج و تغییراتی را فراهم کرد در کدام جهت؟
بله. آقای جمشید حسینی عزیز، این گزاره شکست انقلاب مردم ایران و سپس پرسش از چرایی شکست انقلاب مردم ایران به گمان من بر پیش انگاره های استوار است که من نمیدونم که اون پیش انگاره ها تا چند اندازه برای پرسش کننده و پاسخ دهنده روشن و یکسان باشه. بنابراین من فکر میکنم که اون پیش انگاره ها رو بدم و بعد بپردازم به صحبت. وقتی که گفته میشه که انقلاب مردم ایران شکست خورد، یک پیش انگاره این است که گویی دریافت از مفهوم انقلاب روشن است و همون که پیش از انقلاب و در جنبش سیاسی و در جنبش انقلابی ایران دست کم سه دریافت از انقلاب یا از مرحله انقلاب وجود داشت که میتونست به انقلاب دموکراسی ملی، انقلاب دموکراسی خلقی یا انقلاب سوسیالیستی تعبیر بشه. پیشنگاره بعدی این است که گویی میبایست این چشمنداز انقلاب دموکراتیک که خلق به رهبری طبقه کارگر متحقق میشد. پیشنگاره بعدی این است که گویا مردم یا شمار بزرگی از مردم خواهان تحقق چنین چشمندازی بودند و چون چنین چشمندازی متحقق نشده، چون چنین چشمندازی به دست نیامده، انقلاب شکست خورده است. اگر فرض من درست باشه و اگر پرسش و اگر گزاره شکست انقلاب مردم ایران و پرسش از چرایی شکست انقلاب بر پایه این پیش انگاره ها باشد، خب وقت باید گفتش که اساساً کل خود اون پیش انگاره ها و سوالی که بر اون پایه هستش چندان دقیق نیست. ببینید از انقلاب اکتبر روسیه در 1917 تا انقلاب خلقی چین در 1949 و سپس انقلاب های دیگه‌ای که در سه قاره جهان به وقوع پیوست، بله یک همچه چشم‌انداز های انقلاب وجود داشت و جبهه هایی با چنین نیروهای یعنی نیروهای خلقی بودند و به اصطلاح انقلاب خودشون به صورت تحقق بخشیدند. و اگر با یک همچه پیش زمینه هایی هستش که به اصطلاح از شکست انقلاب مردم ایران میپرسیم، خود به گامان من پرسش اساسا چندان دقیق نیست. برای که در ایران انقلابی رخ داد، در سیر خودش با ایدئولوژی اسلام آمیخته شد و رهبری مذهبی هم بر انقلاب چیده شد. چون ما انقلاب رو جریانی پیشرو، جریانی همراه با پیشرفت و ترقی خواهی می‌دانیم، چون انقلاب رو نیروی محرکش رو توده‌های آگاه متمایل به دموکراسی یا سوسیالیسم می‌دونیم، چون رهبری انقلاب رو طبقه کارگر یا به عبارت بهتر حزب طبقه کارگر و کمونیست‌ها می‌شناسیم. از این که چنین انقلابی در ایران با صورت تحقق به خودش پیدا نکرده می‌گیم که انقلاب شکست خورد. و شاید که با تمام تصاویری و مفاهیمی که از انقلاب در ذهن ما باشه، حالا از این سوی قضیه عرض کنم خدمت شما که این پست شما درست باشه، اما پیش چشم روی همگان انقلاب ارتجاعی اسلامی صورت گرفت و پیروز شد و این ترکیب و این آمیزه ناسازگار انقلاب ارتجاعی میتونه که برای بسیاری از دوستان و بسیاری از شنوندگان یک از کنم با حضور که یک آمیزه ناساز، یک آمیزه متناقض به نظر بیاد، ولی من به گمانم انقلاب ارتجاعی اسلامی پیروز شد. سلطنت 2500 ساله برانداخته شد، دگرگونی های بزرگ اجتماعی و فرهنگی به وجود اومد. چرا؟ زیرا که هر انقلابی و از جمله انقلاب اسلامی اساساً بنیاد اندیشه ها و نهادهای سنتی رو می‌لرزونه و انقلاب اسلامی هم بنیادهای سنت ها و نهادها و ارزش های همین خود اسلام رو هم چکار کرده به لرزه در آورده. خب اما با این همه از وجه دیگه بخوام خدمت شما بگم، پرسش از شکست انقلاب از منظر دیگه بی‌وجه نیست. به چه معنا؟ بدون معنا که نه بدون معناهای قبلی، بدون معنا که آرزوی برگشت به سنت و حاکمیت مذهب آرزویش ناممکن، زیرا که خود همین انقلاب هم بنیاد اون سنت ها رو به لرزه در آورده. پس بنابراین جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی بدون معنا همزمان با پیروزی خودش به معنای شکست پروژه تأسیس و استقرار حاکمیت مذهبی هم هست. چرا؟ زیرا جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت و با بحران توضیح بنیادهای مشروعیت حاکمیت خودش روبروست. در یک چشم‌انداز گسترده‌تر، نظام سیاسی در ایران با انقلاب مشروطه ایران گرفتار چندگانگی شده. یعنی انقلاب مشروطه ایران، جنبش مشروطه خواهی ایران، بنیادهای حاکمیت سنتی مبتنی بر قدرت سلطان رو در هم شکست. یعنی از اون پس اون حاکمیتی که خود رو بر بنیاد مشروعیت الهی بر بنیاد سلطان زندالله توضیح می داد و بر پایه حکمرانی خودکامه سلطان استوار بود، این پایه ها لرزید و جنبش مشروطه خواهی ایران با بنیان آوردن اصل حاکمیت ملی و با به میون آوردن اصل همه قوای مملکت ناشی از ملت است، اون بنیادهای سنتی حاکمیت رو لرزند. اما از سوی دیگه هم در قانون اساسی و هم در پراتیک سیاسی ایران این دوگانگی راه یافت، یعنی هم در نظر و هم در عمل بنیادهای نوین با بنیادهای قدیم در هم آمیخته شد، مرزهای جاهایی بسیار دقیق و روشن نبود، و بعد در نتیجه مجموعه عوامل که به جامعه ایران برمیگرده، کوشش هایی که در جهت تأسیس دولت مدرن حقوقی صورت گرفت، کوشش هایی که بعدها در جهت تأسیس دولت ملت مدرن انجام گرفت، به گمان من هنوز به سرانجام نرسیده، هنوز به سرانجام نرسیده. یعنی این که استبداد و دیکتاتوری مانع از این شد، به همراه زمینه‌های تاریخی و فکری و فرهنگی، مانع از این شد که در ایران هم همانند سایر کشورهای پیشرفته‌ای که این روند تأسیس دولت ملت مدرن شکل گرفته بود، دولت حقوقی مدرن شکل گرفته بود، این صورت نپذیرفت. بسیاری اشاره می‌کنند که در دوره پهلوی‌ها پیشرفت‌های اقتصادی صورت گرفته، دولت مرکزی به وجود اومده و خواسته‌های مشروطه‌خواهان صورت تحقق گرفته. در اون بخشی که مربوط به پیشرفت اقتصادی، مربوط به تأسیس دولت مرکزی مقتدر، تأسیس اداره‌های نوین و تأسیس دستگاه ارتش و تأسیس دستگاه حقوقی و آموزشی هستش، درست زمینه که همه اینها هم ریشه های فکریش از پیش از مشروطه و بعد از مشروطه وجود داشته. اما اون چی که مربوط به آزادی سیاسی است، اون چی که مربوط به نظام مشروطه است که بر بنیاد آرای آزاد ملت ایران هستش، که در مجلس منتخب ملت ایران خودش رو نشون میده و در آزادی سیاسی، در آزادی بیان، در آزادی احزاب و سندیکاها خودش رو نشون میده، این روند در جامعه ایران صورت نگرفته. و با توجه به گوناگونی قومی، زبانی، فرهنگی هم، اون سیمانی که میبایست این دولت ملت جدید رو به هم پیوند میداد و سامان میداد، این صورت نگرفته. انقلاب اسلامی ایران یک ناسازگاری ها و آشفتگی های بیشتری رو وارد این روند کرده. یعنی اگر که در فرض و در فرض سیاسی و در مفاهیم حقوقی ایران ما ملت ایران محسوب می شدیم، اما از حقوق و آزادی های سیاسی محروم بودیم، با انقلاب اسلامی ما از ملت تبدیل به امت شدیم و جمهوری اسلامی از سوی انتخابات داره، انتخابات مجلس داره، انتخابات ریاست جمهوری داره، انتخابات شوراها داره، اما در نهایت رأی آزاد مردم ایران بنیاد مشروعیت جمهوری اسلامی نیست. و این رو به صراحه هم در قانون اساسی، هم در بندهای از قانون اساسی هستش، با اون همه اختیاراتی که در اختیار ولی فقیه و در اختیار ولایت مطلقه فقیه قرار گرفته، و هم از طریق بیان رسمی سخنگویان نظری جمهوری اسلامی. نه فقط این که آقای خمینی گفت اگر که سیم جنده بودن آری من میگویم، نه از طریق برها و برها مکرر این بیان شده، هم شکل و شمایل قانونی رو خودش گرفته و هم شکل و شمایل ایدئولوژیک و نظریش مرتب تر تبلیغ میشه. از اینا وقتی که ریاست جمهوری باید از طریق ولی فقیه تنفیذ شود، تنفیذ معنا دارد. تنفیذ یعنی که روا کردن، تنفیذ یعنی که دوباره حکم خود را روا کردن، و در پشگویی که از قبل این حکم وجود داشته. اما تناقض قانونی اینجاست که در از قبل این حکم ولی فقیه برای انتخاب رئیس جمهور وجود نداره، اما رئیس جمهور رو ولی فقیه باید تنفیذ بکند. اگر رئیس جمهور رو تنفیذ نکنه اعتبار ندارد. یعنی سی میلیون چه نمیدونن یک رئیس جمهور رای بیاره، اعتبار و قانونیتش و این که بتواند قدرت اجرایی پیدا بکند، یعنی اون نمایندگی که ملت به اون داده شده است، قدرت اجرایی پیدا بکند، در عمل بتواند اون اراده سیاسی رواق شود، اون اراده 30 میلیون 40 میلیون رای دهنده منوط به تأیید ولی فقیه هست. حتی تا اینجا پیش رفتند که برخلاف قانون اساسی و برخلاف اون چیزی که در حد اختیارات مجلس خبرگان تعیین رهبری هستش، نمایندگان و رئیس خبرگان و سخنگویان به اصطلاح اون مجمع نظریه پردازی کردن و آشکارا بیان کردن، تئوریزه کردن و بیان کردن که ما رهبر رو انتخاب نمی کنیم، یعنی مجلس خبرگان رهبر انتخاب نمی کند، رهبر را تشخیص می دهد، یعنی چیزی مثل فره ایزدی که می آید و در وجود اون پادشاه خودش رو نشون می دهد، چیزی مثل اون نیرویی که از عالم قدس می آید و دالائی لامای بعدی رو مشخص می کنه و پیروان می رن می گردن دالائی لاما رو پیدا می کنن، در اینجا هم و یا فره ایزدی می آمد و ما می دانستیم که کیخسرو پادشاه هست، یا می رسیم که فریدون پادشاه هست، یا دیگری الان هم خبرگان می ره تشخیص می دهد که ولی فقیه کیست، نمیده انتخاب کنه ولی فقیه رو، یعنی که چی؟ یعنی که ولی فقیه از جانب عالم قدس، از جانب عالم بالا تعیین می شود. بنابراین در اصل کنونی و حتی بر پایه رسلا قانون اساسی مشروطه ایران، از اونجایی که نزدیک به 100 سال است که اصل حاکمیت ملی به میان اومده، از اونجایی که همه قوای مملکت ناشی از ملت است، و از اونجایی که ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کل آرای ملت ایران رو قبول نداره، اصل حاکمیت ملی ایران رو قبول نداره، و در توضیح و تبیین پایه‌های مشروعیت سیاسی خودش هم گرفتار بحران و بحران مشروعیت است، از این زاویه بله جمشید حسینی عزیز انقلاب اسلامی شکست خورده است، برای اینکه نمیتواند یک دولت حتی متعارف رو، یک حاکمیت متعارف رو توضیح بدهد و تبیین بکند. از این زاویه به گمان من به اصطلاح شکست انقلاب در گام نخست شکست جمهوری اسلامی شد، و همزمان شکست همه پروژه ها و همه صورتبندی های سیاسی مطلق نگر جزمگرای جامعه ایرانی به شمول همه جریانات از چپ تا میانه تا راست، و بعد فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم اضافه شد بر این شکستی که از انقلاب اسلامی حاصل مردم و حاصل صورتبندی های ایرانی شد، و بنابراین کل جامعه ایرانی و کل صورتبندی های سیاسی ایرانی رو گرفتار بحرانی کرده که هنوز هم دست به گریبانش هستند. الو
گوش میکنم. بله درود به شما جناب رحیم خانی و تشکر میکنم از دقت شما در مورد گزاره‌ای که برای سوال شکست انقلاب ایران یا آیا انقلاب مردم ایران شکست خورد به کار گرفتید. همونطور که شما تأکید کردید و باز همونطور هم که من میگم، با توجه به وقت شاید که نتونستیم اون توضیحات رو در مقدمه بدیم، ولی کاملا با شما هم عقیدم که در تعابیر یا معانی یا تعریف‌های انقلاب تعاریف مختلفی هست، چه آنجا که انقلاب به معنی تحول در نظام اقتصادی یا آنجا که به معنای چرخش قدرت نخبگان و یا آنجا که حضور شما به معنای حل بحران مشارکت سیاسی و خلاصه تعابیر دیگه‌ای که در این واژه نهفته است. این رو امیدوارم که در یک فرصت دیگه‌ای بشود در موردش گفتگو کرد، ولی باز همینجا از شما تشکر می‌کنم و